الله الرحمن الرحیم. آخر نگهی به حال ما کن، دردی به ارادتی دوا کن. ما را تو به خاطری همه روز، یک روز تو نیز یاد ما کن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حکایتی از سلسله الذهب حکیم عبدالرحمن جامی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. حکایت نحوی و عارف. حضرت استاد: نحوی گفت در حضور عوام، کانه گه ناقص است و گاهی تام. اون کانه که جزء افعال ناقص است. تام از اسم بهرور باشد، لیک همواره بی خبر باشد. مردی که عالم علم و سرو و نحو بود، در جمعی گفت کانه گاهی ناقص است در افعال ناقصه و گاهی تامه، یعنی فعل تام. وقتی ناقص گفته می شود که حامل خبری باشد و وقتی تام است که خبری ندارد. فردی در مجلس فریاد برآورد: چرا آن که بی خبر را تام و با خبر را ناقص می دانی؟ عارفی بود دور بنشسته، عقد صحبت ز خلق بگسسته. لب گشاد و در حقیقت سفت، گفت خوش نکته ای که نحوی گفت. وان که ناقص فتاد اسم خدا، نکنندش بی خبر ز سوا. نشود محو اسم حق اثرش، باشد از غیر اسم حق خبرش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب چه حکایت زیبایی
عجیبه
انتخاب کردید شما از مرحوم عبدالرحمن جامی، و چه لطافت ادیبانه ای به کار برده. بخوام توضیح بدیم، اینا یه قدری باید کسانی که این حرفا رو گوش میکنن تا حدودی به صرف و نحو عربی وارد باشن، ولی مشکل توضیح مسئله. در واقع اینجا نحوی وارد کار میشه با یه عارف، گفتگو یک نحوی است با یک عارف، و اگر کسی اصطلاحات نحوی و صرفی رو ندونه یه قدری مشکله. ما سعی میکنیم توضیح بدیم. حالا اونا که علم نحو میدونن که خوب میدونن، اونا که علم نحو نمیدانن توجه بکنند که یکی از افعال ناقصه کلمه کانه است. کانه در زبان عربی یعنی بود. یکونو یعنی میباشد، کائن یعنی هستنده. کانه بود، این میان فعل ناقص در زبان عربی. چرا؟ برای اینکه کانه حالا فعل ناقصه، وقت گاهی تام میشه، در زمره افعال ناقصه است. گاهی همین کانه در زمره افعال تامه قرار میگیره. حالا کی ناقصه کی تامه؟ مثلا میگن کان زیدون مثلا عالمان، بود زید مثلا عالم. این کانه وقتی درست معنی میده به کار میره، این کانه ناقص است که بود زید عالم، بود مثلا حسن ثروتمند، کان الحسن متمولا، حسن ثروتمند بود. پس کانه وقتی معنیش تمام میشه که یه فاعل داشته باشه، یه متمولن، یه عالمن. سه تا کلمه باید به کار بره، یکی کانه، یکی الحسن، کان الحسن، متمولن. پس کانه داریم و حسن داریم، اینه میگن کانه ناقص. یه وقت میگی کانه الله، خدا بود، دیگه چی نمیگی؟ بود، خود بود معنی داره معنی نداره؟ وقتی میگیم خدا بود همیشه،
بله،
دیگه جمله دیگه باید بیاریم؟
نه دیگه،
خدا بود این معنی داره. اینه میگن کانه تامه. چرا بهش میگن تامه؟ شما وقتی میگه کانه بود،
خبر تمام،
تمامه دیگه، این مطلبش معنی رو میرسونه دیگه، چیز دیگه. اما چرا میگه کان الحسن متمولا، کانه ناقصه است؟ برای میگه کان الحسن کجا هستم؟ حسن متمول، اون متمول باید بیاری تا این کان الحسن معنی داشته باشه. اونو میگن ناقصه، اونو میگن تامه. حالی قدری از کردم، اونا که ادبیات عرب نمیدونن براشون مشکله، ولی مطلب واضحه. اگه بگی بود، حالا فارسیش بگیم، کانه نگیم. یه وقت میگی بود مثلا حسن بود، خدا بود، خیلی خوب، خدا بود، این معنی درسته. یه وقت میگی که حسن رئیس بود سابق، نمیتونه بگی حسن بود، میگی حسن رئیس بود.
رئیس نگی
اگه اگر رئیس رو نگه ناقصه، خب حسن بود معنی نداره، باید بگه حسن رئیس بود. یه وقت میگه خدا بود، خب این معنی درست. پس اونجا که اون متمولن نداره تامه، اونجا که متمولن عالمن یا یه صفت داره ناقص. خب حالا اون عارف سوال کرده از نحوی که آقای نحوی چرا اونجا که خبر نداره تامه، اونجا که خبر دارد
میده
ناقصه. چون اگه بگی کان الله این تامه، خبر نداره که، میگه بود خدا. اما میگه حسن رئیس بود که یه رئیس هم میخواد، این ناقصه. اون وقتی میگه حسن رئیس بود داری خبر میدی، خبر میگه حسن یه روز رئیس بوده، خبر میدی از رئیس بودنش، این ناقصه. اما میگه بود، عالم بود، خدا بود، این تامه، با اینکه خبر نمیدی. عارف از نحوی پرسید چرا اونجا که خبر نمیدی تامه است، این فعل تامه، اونجا که خبر میدی فعل ناقصه. این نکته نحویش بود. حالا نکته عرفانیش، عرفانیش اینه که اون نحوی اینجا باید عارف بشه بفهمه. بله، اونجا که شما خبر از غیر حق تعالی میدی، از غیر حق تعالی خبر میدی، هر خبری میخواد باشه، این خبر خوب باشه یا بد باشه، خوشحال کننده باشه یا محزون کننده باشه، این کانه ناقصه، یعنی خودت هم ناقصی. اونجا که از غیر حق تعالی خبر نداری ناقصی یا تمامی؟
تمامی.
اونجا که از غیر حق تعالی خبر نداری و هرچه هست حق تعالی و مستغرقی در ذات و صفات حق تبارک و تعالی، تمامی. پس اونجا که از غیر خدا خبر میدی
ناقصی.
اونجا که مستغرق در حق تعالی هستی تام. میبینید چه زیبا از یک قاعده نحوی این عارف استفاده کرده. حالا چرا؟ اینجا دیگه توضیح منه، جامی تو همینجا گفته، من نمیخوام توضیح بدم. چرا از غیر حق خبر دادن نقص است و در حق مستغرق شدن تمامیت است؟ جواب: غیر حق تبارک و تعالی هر اون که به تصور شما در آید در عالم هستی ناقص،
امکان فقریه،
حده. غیر از حق تعالی یک موجودی در عالم هستی برای من پیدا کن، غیر از حق تعالی یک موجودی هرچه بزرگ باشه، از کهکشان، از ملک تا ملکوت تا جبروت تا هاهوت، یه موجودی غیر از حق تعالی پیدا کن که حد نداشته باشه. پیدا میکنی؟
نه، همه محدود.
همه محدودند. اگر محدودند، محدودیت نقص نی؟
چرا؟
نقص. پس غیر از حق تعالی هر آنچه بگویی، هر آنچه به تصور در آوری، هر آنچه به آن برسی، از ملک تا ملکوت و ما فوق ملکوت، محدود از حد دارد و ناقص است. اما حق تعالی، ذات حق و صفات حق تبارک و تعالی، نقص درش نی. حد داره خداوند؟
نه.
خدا محدوده؟ صفاتش محدودن؟
لا حد له،
لا حد له، لا شبیه له، لا شریک له، لا نظیر له. نه تنها شریک نداره، نه اینکه دشمن معاند نداره، نه اینکه ضد نداره، شبیه هم نداره. ببینم شبیه خداوند چی میتونه پیدا بشه؟ خدا بی حده. حالا یه موجود بی حد میتونی پیدا کنی؟
نه.
میشه یا نه؟ شدنی نیست.
همه روز.
پس خداوند شبیه نداره. ببین چه مطلبی رو از یه قاعده نحوی اینجا بیان کرده. این نحویین حالا چرا به نحوی رفته عبدالرحمن جامین؟ عبدالرحمن جامین خب جز عرفای متأخره. این نحویون گاهی در کلمات عرفای دیگه هم مثل خود مولوی گاهی از نحوی صحبت کرده. اون یکی نحوی به کشتی در نشست، از نحوی. نحوی کسی علم نحو میدونه.
آره.
به نظر میرسه کسانی که خیلی علم نحو رو خوب میدونند یه کمی مغرورند. در سابق هم این ادیب دیگه، حالا ادیب شده، ادبیات سابق ادبیات عربی بوده. البته حالا دیگه ما ادبیات گوناگون داریم، ادبیات فارسی هم داریم. ادبای فارسی خیلی مغرور نیستن. گویا ادیب عربی، کسی که ادبیات عرب میدونه، مغروره. اینا غرور داشتن، حالا اینجا جامی به یه صورت دیگه مطرح کرده، مولوی به صورت دیگه غرور نحوی رو طرح کرده. میگه اون یکی نحوی به کشتی در نشست. این نحوی بود، تو کشتی سوار بود و علم نحو بلد بود و متخصص علم بلاغت نحوی بود. از اون رفیقش پرسید کس بلد نشسته بود تو کشتی، گفت علم نحو بلدی؟
گفت نه.
اون بیچاره بلد نبود، گفت نه من علم نحو نخوندم. گفت که نصف عمرت برباده، مغرور بود دیگه، فکر میکرد کسی علم نحو بلد نباشه نصف عمرش برباد. اون چیزی نگفت اون بنده خدا. این مدت رفتند، یک مرتبه یک موج آمد، کشتی در شرف غرق. الان که دیگه کشتی و همه سرنشینان ممکنه غرق بشه. اون کسی که ازش پرسیده بود این نحوی که علم نحو بلدی، از نحوی پرسید آقای نحوی؟ گفت بله. گفت علم شنا بلدی؟ این عالم نحوی گفت نه والله من عمرم رو صرف علم نحو کردم، شنا یاد نگرفتم. گفت تمام عمرت برباده.
گفت کل عمرت ای نحوی فناست.
آره.
چون که کشتی غرق در گرداب هاست.
گرداب هاست بله.
گر که محوی بی خطر در آب.
همینه. آره. حالا بنابراین نحوی اینجا، حالا عبدالرحمن جامی داستان مولوی رو، نحوی و کشتی رو به صورت یه بیان کرده، به صورت کانه تامه و کانه ناقصه. در اصطلاح علم نحو کاله ناقصه اونه که خبر داره، یه مبتدا داره یه خبر. کان زیدون عالمن، کان حسن متمولن، اینجا هم اسم داره هم خبر داره، اینو میگن کانه ناقصه. اونجایی که کانه اسم داره و خبر نداره میگن کانه تامه. اینجا حسن استفاده کرده جامی، میگه چرا اونجا که خبر ندارد تام است و اونجا که خبر دارد ناقص است. وقت اینجا وارد میدان عرفان میشه، میگه برای اینکه خبر از غیر حق دادن نقص است. کسی که از غیر حق خبر ندارد، حالا خبر نداشتن از غیر حق یعنی چی؟ یعنی استغراق در حق تعالی. اینجا باز یه توضیح دیگه بدم بدآموزی نشه، که بسا فکر کنن کسی که از غیر حق خبر نداره جاهله. ما دو تا جهل داریم آقای لاریجانی، یه جهل قبل العلمه، مثلا طفلی که متولد میشه علم نداره، کسی که تحصیل نکرده خب جاهله دیگه، این جهل قبل العلمه. یه جهل بعد العلم داریم، اینو کمتر کسی بهش توجه کرده. جهل قبل العلم رو، جهلی که پیش از علم همه میدونن، خب نادان است بعد میره یاد میگیره. اما جهل بعد العلم چیه؟ اینو کمتر کسی بهش توجه کرده. جهل بعد العلم آن است که تمام دانسته های خود را، که همه چیز هم ممکنه بدونی، علامه دهر باشی، اما با فنای در حق و استغراق در ذات حق تبارک و تعالی اونها ناچیز میشه. نه اینکه فراموش بکنی، اصلا اونها چیزی نیستن. کسی که غرق در حق میشه دیگه چه چیزی براش مهمه؟
هیچ.
علمش هم به درد نمیخوره دیگه. علم به غیر حق تعالی به درد میخوره؟
نه.
کسی که مستغرق در حق تعالی است، علم به غیر حق به چه دردش میخوره؟ اون جهل بعد العلمه. بنابراین جهل بعد العلم از علم بعد الجهل بالاتره. علم بعد الجهل خب معلومه علم بالاتر از جهله، علم بهتر از جهل بده، علم بهتر. اما جهل بعد العلم این مقام فنای در ذات حقه. اونجاست که انسان جز خداوند تو گویی چی نمیدونه، نه که نمیدونه، دیگه چیزی به نظرش نمیرسه. یعنی در لایتناهی وقتی مستغرق است، متناهی کجاست؟ وقتی که انسان به مطلق میرسد، به من جواب بده مقید کجاست؟
هیچ.
خب انسان ها همیشه هرچی به اون میرسند و میگویند و میفهمند مقیده، از مطلق حرف میزنند. کی به مطلق میرسه؟ اگر شما به مطلق رسیدی، همه مقیدها رو داری بدون قید. ممکنه شما از من بپرسید کی مطلقا میفهمه؟ هیچ مقیدی را شما بهش فکر نمی کنی، انگوش روی اون نمی گذاری، به اون نمی رسی مگر اینکه مطلقی هست. ببینم مقید بدون مطلق معنی داره؟
نه خیر.
عالم پر از مطلقه، با هر مقیدی مطلق می یابی. اما آدم ها از مطلق غافلند، چون از مطلق غافلند از حق تعالی غافلند. حق تعالی مقیده یا مطلقه؟
مطلقه.
مطلقه. همه جا خدا هست، همه جا حضور دارد، اما انسان ها مقید را به جای مطلق می نشانند. اینجا یک مطلب دیگه، اینا دیگه من میگم جامعه نمیگه، توجه کنید آقای لاریجانی. منکران خدا خب زیاده، هم بودند کسانی که منکر خدا بودند، نبودند از زمان انبیان بودن کسان که خدا را انکار میکنن، الان هستن نیستن؟
بله.
منکرین هستن دیگه، ملحدین منکرین هستن. غالبا در اصطلاح شریعت منکرین مشرک میگن. شما میبینید که کسی که ملحده بهش میگن مشرکه. شما در اصطلاحات فقهی هم وقتی میبینیم میگن منکر یا میگن مشرک.
مشرک بیشتر.
بیشتر از مشرک حرف میزنن، از منکر کمتر صحبت میکنن. هیچ فکر کردی که چرا منکر رو مشرک میگن؟ مشرک معنیش اینه که شریک برای خدا قائل بشی. مشرک یعنی کسی که برای خداوند شریک قائل میشه. منکر یعنی چی؟ یعنی کسی که وجود خدا رو انکار میکنه، میگه نیست. حالا چرا منکر را مشرک میگوین؟ یه چراست دقت ها، این نکته است دارم عرض میکنم، کمتر کسی توجه میکنه به این نکته. هر منکری به نظر منم مشرکه. چرا؟ بگو چرا؟
چرا؟
کسی که خدا را انکار میکنه، انکار مطلق امکان پذیر نیست. هیچ بشری نمیتونه هستی مطلق را انکار کنه مگر عناد بورزه و لجاج کنه. کسانی که منکر خداوند هستن تبارک و تعالی، میدونی کیا هستن؟ اون وقت به یه چیزی دیگه باور دارن، اونو جای خدا مینشانن. مثلا میگه انرژی مطلقه، مثلا میگه ماده، میگه اصل ماده است، اصل انرژیه، اصل نمیدونم، به یه چیز دیگه باور میکنه، اون وقت اونو جای خدا میذاره. این مشرکه یا منکره؟
مشرکه.
این که یه چیز دیگری را به جای خدا میپرستد، حالا یا اون بت بتخانه باشد، یا به اطلاق انرژی باور داشته باشد، یا به اصالت ماده باور داشته باشد، یا به هر اصالتی باور داشته باشد، این مشرکه. آیا می توان کسی را در عالم هستی پیدا کرد، حتی منکران خدا، اونه که خدا را انکار میکنن، که حالا خدا را انکار میکنن که به هیچی باور نداشته باشن، یه همچین آدم میشناسی در عالم؟
نه.
که خدا را که انکار میکنه دیگه به هیچی دیگه باور نداشته باشه، میتونی پیدا کنی همچین آدمی؟
نه.
آدمی که خدا را انکار میکنه و به چیز دیگری باور میکنه به جای خدا، این مشرکه. پس نتیجه گرفتیم که هر منکری مشرکه. و چرا تا کنون در اصطلاحات علما منکران خدا را مشرکان گفتن؟ در قرآن هم بیشتر از مشرک صحبت میشه.
شرک عظیم.
خداوند هم وقتی صحبت میکنه
الله لا یغفر ایشرک
به، ایشرک به، نمیگه. کمتر از انکار، از انکار هم صحبت شده کم، از انکار کم صحبت شده، از مشرک زیاد. در قرآن کریم به مشرکین بیشتر اشاره. مشرکین کسانی بودند که حقیقت مطلق را رها کردند، یه چیز دیگر رو به جای مطلق نشاندند. به عبارت دیگر از مطلق به مقید آمدند و از توحید به بت پرستی سر در آورده اند. وقتی که از توحید بت پرست بشی، یه مشرکی در، یعنی یه چیز شریک خدا قرار دادی. نکته ای که اینجا جامی بیان کرده در این قصه خیلی قشنگ بیان کرده و چه زیبا سخن گفته. ببینین این ظرافت سخن، جامی یک علامه دهر نیست، یک فیلسوف بزرگ هم نیست. جامی در اعداد فیلسوفان بزرگ نیست، در اعداد عرفای بزرگ هم نیست، هم حکیم هم عارف، در حد خودش قبولش داری، مرد بزرگیه، اما بزرگترین فیلسوف نیست، بزرگترین عارف هم نیست. اما چقدر زیبا صحبت کن. اونی که بسیار در اون رشته هنرمند بوده، سخنه، بلاغته و هنر سخن، از هنر سخنوری برخورداره. یه نکته در سخن و زیبایی سخن من برای شما بگم. این سخن پیش میاد الکلام یا جرال کلام. ببین یه کسی رندی میگه که برای اینکه بلاغت در سخن رو شما درک کنین، ببینید یه جمله رو، یه معنی رو شما دو جور میتونی بگی، دو جور میتونی بگی. مثلا یه پیری در حال مرگه، درسته؟ یه پیری 100 ساله 120 ساله در حال مرگه، میتونی بگی پیر دارد میمیرد، در حال مرگ است، مرگ فرا میرسد، مرگ پیر را فرا میگیرد. این یه جمله است، درسته؟ غلط کنی؟
نه.
مرگ پیر را فرا میگیرد. میتونی بگی مرگ در حال زیستن است، مرگ این پیر در حال زیستن است. اگر اینجور بگی غلطه؟
نه،
هر دوش درسته. حالا بگیم مرگ فرا میگیرد پیر را، یا بگیم مرگ در حال زیستن است. هر دوش درسته. کدومش زیباتره؟
اولی.
میخوام بگم که جمله خیلی فرق داره که چجور بیان میکنیم. هنر جامعه اینه که میتونه مطالب عرفانی رو به زبان ساده یا مثلا به زبان یه قاعده نحوی اینجا کانه تامه و کانه ناقصه بیان کرده، زیبا بیان کرده.
بله
بله
بله. استاد دو تا نکته لطیف دیگه هم که فرمودید، جامی واقعا لطافتش در بیان رقایق عرفانی خیلی زیباست. این یکی از هنرهای تقریبا میشه گفت منحصر به فرد عبدالرحمن جامی. در اینجا هم لطایف خوبی رو داره بیان میکنه. نکته اینی که قبل از استغراق انسان پر از اطالی فرمودی به مطلق میرسه، چون که صد آمد نود هم پیش ما، خود دیگه از چی خبر بده؟ این خیلی نکته. اما شرط استغراق هم اینی که همون مثالی که محوی و دریا زدن تو کشتی، اینی که انسان تا کاملا محو نشه، یعنی فنای فلاح نشه، اون بقا رو پیدا نمی کنه. آب دریا مرده را بر سر نهد، زنده را دریا کجا بیرون نهد. اما رسیدن به اینجا خیلی کار دشواری.
آره. بله. خیلی مثال
میخواد بگی که علم هیچ موقع با لفظ و با گفتار و در قالب نحو باشه، صرف باشه.
ببین چقدر مثال خوبی زدی. همین الان شما ببین وقتی انسان در دریاست، تا مادام که زنده است میره زیر آب،
اصلا نمیذاره بیای بیا.
اگر شنا بلد نباشه میره زیر آب، اما وقتی مرد میفته رو
فوری میاره بالا.
تا مادامی زنده فرو میری،
ولی که یه ذره جان داشته باشه،
یک ذره جان داشته باشه فرو میری. به مجرد اینکه موت رسید و مرد میفته رو میاد بالا. خود یه مثال قشنگی بود شما الان به زبان آورد. ببینین انسان متاسفانه همیشه در امور مقید گرفتاره. مقید یعنی قیده، قید بپاشه. قید فکری، قید شهوانی، قید هرس، قید هوا، صفات رذیله‌ای که در انسان مثل افعی سر برمی آورن، از اینا زیاد انسان مقید میشه. و حتی در علم، علم محدوده، علم محدوده یا نامحدوده؟
محدوده.
ذهن محدوده یا نامحدوده؟
محدوده.
محدوده. هر اون چه شما بیندیشی محدوده. ولی عجیب اینه، معجزه انسان اینه که ضمن این که ذهنش محدوده و هر اون چه را به تصور در می آورد و در ذهن می آورد اون هم محدود است، ذهن می تواند به نامحدود بیندیشد. نمیتونه؟
چرا؟
ذهن محدوده، اون چنان که در درون می آورد محدوده و به تصور در می آورد، اما می تواند به نامحدود بیندیشد و معنی نامحدود رو بفهمد یا نمی تواند؟
چرا؟
این یه معجزه است. حالا یه عارفی یه جمله عجیبی میگه، واقعا این عرفا تیکه گفتن انصافا، میگه که عجیبه، حال انسان حالت یه حالت معنوی خدایی، همینطور که عارض انسان میشه در انسان تحلل حال و فی الوقت مضا، این حال در من میاد در وقت میگذرد. توجه کن، یه حالی که در شما میاد اون حال در شما وارد میشه، اما این حال در زمان باشه میمونه یا نه؟
نه،
حال به حسب زمان میگذرد. حال زمانی میگذره یا میمونه؟
میره.
الان زمان حاله، میمونه؟
نه نمیمونه.
میمونه، حال در زمان میگذرد ولی حال در انسان چی؟ باقی میمونه. حال در انسان باقی نمیمونه؟
و حالی فی خدمتی که سرمدا.
آفرین.
چون سرمدی
هم. حالی فی خدمتی که سرمدا. چه زیباست این دعا. سیاری از معارف متعالی الهی و بشری در ادعیه ما، در دعاهای ما نهفته است. حالی فی خدمتی که سرمدا خوب خوندی. حالا حال در زمان، تا در زمان حال قرار دادی چی میشه؟ مضا، گذشت. یک لحظه حال باقی مونه، میگذره؟
میگذره.
بلا فاصله حال بلا فاصله به ماضی پیوست، به گذشته پیوست، اما حال در انسان باقی میمانه. حالا یک حدیثی من به ذهنم آمد بخوانم، این حدیث چقدر مبارک و چقدر دویست، از حضرت قطمی مرتبت صلی الله علیه و سلم نقل شده که فرمود ان الله تعالی جلیس من ذکره،
انا جلیس من ذکرنی،
جلیس من ذکرنی، خداوند میگه من جلیس کسی هستم که به یاد من است. جلیس یعنی چی؟ جلیس یعنی
همنشین شدن.
خداوند میفرماد من همنشین اون کسی هستم که به یاد منه. این یعنی چی؟ این یه جمله است، ساده است، اما یه قدید معنیش عمیقه. اولا خدا هم نشینه یعنی چی؟ وقت ذکرنی، ذکرنی یعنی چی؟ یعنی فقط لفظ بگه یا معنی در نظر داشته باشه؟
معنی
ذکر، ببین آخه این ذکر هم بعضی اشتباه میکنن، ذکر ذکره، اما ما دو تا ذکر داریم، یه ذکر به لفظ و زبانه، یه ذکر به زبان حاله. ما منکر ذکر به زبان قال نیستیم، به زبانم ذکر باید گفت و باید گفت و یه نگی باطل نماز، ذکر، ذکر زبانی، ولی یه ذکر به زبان حاله. ذکر به زبان حال یعنی چی؟ اینجا باید معنی کنیم. ذکر به زبان حال تذکر و توجه، آگاهی، استقراق در حق تعالی است. وقتی میگه جلیس و من ذکرنی، خداوند فرماید، پیغمبر میفرماد از زبان خداوند که خداوند فرموده من جلیس یعنی هم نشینه کسی هستم که ذکرنی یعنی به یاد منه. اگر انسان به یاد خداست، خدا هم نشین انسان نی؟
چرا؟
اگر کسی حس کرد در حال ذکر که خدا هم نشین اونیست و خدا با اونیست، اون معلوم شد ذکرش ذکر نی. من انن کشف میکنم خلاف اینا. اگر کسی در حال ذکر پروردگار احساس کرد که خدا رو نداره، و اون ذکرش ذکره یا نه؟
نه،
معلوم شد ذکرش ذکر نبوده. اگر ذکرش ذکر باشد و به واقع و از صمیم قلب و با تمام هستی به یاد حق باشد، حق هم نشین اونه، این هم نشین اوست. و این حدیث، حدیث مهمیه.
از این زیباتر، اولا این خیلی قشنگ بود، در مناجات شبانی است. یه الهی الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک،
به ذکرک الا ذکرک.
شاید این عمیقی بود.
ببین همین جمله که شما خونده، اجازه بدید معنی کنم. بذار من معنی کنم. الهمنی به ذکر که الا ذکرک
ولهن به ذکر،
یعنی خدایا من ذکر تو میگم، بله بله خدا من الانم ذکر تو میگم، اما تو با این ذکری که به تو میگم مرا متذکر کن به ذکر خودت. یه نکته بگم، شما وقت که ذکر میگی، حالا که ذکر میگی به یاد خدایی، یا قبل از این که ذکر بگویی به یاد خدا بوده ای که ذکر میگی؟ اینه جواب بده بینم.
چون به یاد خدا هستم ذکر میگم.
حالا که ذکر میگی به یاد خدایی، حق نه حرف نزنی، حالا ذکر خدا میگی به یاد خدایی. اما قبل از این که ذکر بر زبان شما جاری بشود، چون به یاد خدا بودی به ذکر آمدی یا نه؟
آره.
پس قبل از ذکر تو ما یاد خدا بوده، با یاد خدا به ذکر آمدی و به ذکر به یاد خدا میری. پس کجا خدا فراموش میشه؟ توجه کن چه عرض میکنه.
خیلی قشنگه.
آخه اکثرا فکر کنند وقت که ذکر، حالا که ذکر گفتن به یاد خدا میرند، باید توجه کنند که قبل از این که ذکر بینن اصلا به یاد خدا، به یاد ذکر افتادن. اگر خدا این ذکر رو به یاد تو نمی آمدد، به فکر ذکر میافتادی؟ همین اندازه که فکر کرده ذکر خدا رو بگی، همون فکری که ذکر آورد، همون فکر ذکر خدا بود.
آفرین.
آره، یه فکری ذکر می آورد، یه ذکری فکر می آورد.
پس ذکر و ذاکر و مذکر خودشه.
تمام شد. من با ذکر حق به فکر می افتم و با فکر به ذکر حق.
آفرین.
ذکر حق بر زبان جاری می کنم. حالا ببین توحید چقدر نیرومنده.
چقدر انسان با همین ذکر به بیکرانه متصل میشه.
به بیکرانه متصل میشه. و همینجاست که وقت کانه تامه درست میشه.
آفرین.
وقتی کانه تامه درست شد، یعنی غرق حق، خدا تامه، تام و تمام و کامل و تمام الکمال خداونده. شما وقتی که به تمام الکمال توجه کردی، وقت خبر از ناقص میدی؟ این نواقص چی هستن که تو خبر میخوای بدی ازشون؟ چی میبینی اصلا؟ اینا خیلی سخته گفتنش.
سعدی هم زیبا گفت.
بله خوب، عرفا خوب گفتن.
ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز،
کن سوخته را جون شد و
آواز نیام.
پروانه وقتی میسوزه در عشق آتش، عاشق آتش دیگه، آتش شعله شمعه، میره اول دورش میچرخه، یه چند تا طواف هم میکنه پروانه ها گرد این شمع میچرخه، یک دفعه خودشو میزنه به آتش. حالا که یک دفعه این پروانه مفلوک خودشو زد به آتش، میسوزه دیگه ها.
بله، چی ازش
اون وقت آه ناله برمیاره؟ شما صدای ناله پروانه میشنوی یا نه؟
نه.
کن سوخته را جون شد و آواز نیامد.
این مدعیان در طلبش
بی‌خبرانند.
اون را که خبر شد
خبری باز نیامد. این مدعیان هی ادعا میکنن، هی سر صدا میکنن، لاف میزنن، اما اون که رسید و سوخت در شعله جانانه، خبری باز نیامد، سخنی نگفت، ادعایی هم نکرد،
خبری نمیمونه.
نه،
اصل خبر اونجاست.
اون کانه تامه میشه دیگه. کانه تامه میشه دیگه، خبر نداره.
نه، خبر اونجاست.
عجب حرفی زده جامی، کانه تامه میشه.
به به،
این ما حالا در کانه ناقصه ایم، یعنی به عبارت دیگر حالا یه قدری واضح‌تر، ما کون ناقصیم. خدا کون تامه یا کون ناقص؟
ناقص.
کون تام خداونده. غیر خداوند کون ناقصه.
ما ناقصیم، بله.
اگر کون ناقصن غیر خداوند، کانشون چیه؟ کانه ناقص است. کون ناقص کانش هم کانه است، کونه دیگه، نه؟ کانه فعل ماضی کونه. کون مصدر کانه است. کانه از کون ساخته شده.
کانه یکون و کائن، بله.
کانه یکون و کائن و یکون. حالا کون تام کانش هم تام است. کون ناقص کانشم ناقصه. حالا انسان ها کون تام هست یا کون ناقص هست؟
کون ناقصیم.
اگر به کون تام که خداوند تبارک و تعالی است که کون تام و تمام و اکمله رسیدن، وقتی که خبر نمیخوان دیگه از ناقصه بودن، از کانه ناقصه در میان. عجب فرمایش فرموده، خیلی زیبا فرموده، خیلی ادیبانه بود و عارفانه. اینجا ادب رو با عرفان توأم کرد جامی.
یه حدیثی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام دارن که زیباست. می فرماید علامت حب الله حب و ذکر الله. چقدر زیبا. خیلی حدیث زیباست.
و این حب و ذکر الله حب قلبی هم هست.
آها، همین شما فرمود ما قبل از اینکه ذکر بگیم.
آها، اون حب قلبی اصلا هم حب حق دیگه. عین حب حق تعالی.
اون حب ما رو به زبان،
اون حب قلبی است که به زبان می آید و زبان دلیل قلب است. ان الكلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد. دلیل زبان نماینده دله،
همین نکته.
اول در دل است، پس اونگاه به زبان می آید. بحبه، چه زیبا گفته.
آره. که مولوی همین حدیث رو میگه، ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما
میشنود.
ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان.
لطف تو ناگفته ما میشنود. ناگفته ما یعنی چه؟ یعنی به زبان نمیگفتیم اما در دل داشتیم. لطف حق تعالی همه جا فراگیره. آه. پس حتی اگر به زبان نیاوریم و ناگفته بماند، دل ما میگوید. یعنی لطف خدا صدای دل ما رو میشنید. ببینم لطف خدا صدای دل ما رو نمیشنوه؟
چرا؟
گوش آدمیان تا نگیم نمیشنوند، اما لطف خداوند، گوش لطف خداوند حتی اگر نگوییم
میدهد،
میشنود و اجابت میکند و میدهد. بله.
یوتی من لم یسأله و من لم یعرف و تهننن من هو
رحمت. چقدر زیباست
از منظر لطف.
فقرات ادعیه در دعاها خیلی معارفه.
همون کسی که سوال میکنه بهش میدی، همون کسی که سوال نمیکنه رو.
واقعا
خیلی عجیبه. واقعا ادعیه ما چقدر لطیفه.
خیلی لطیفه،
حکیمانه. ائمه
خب باید توجه که به این مسائل، یعنی اگه بی توجه بگذاریم خب غفلت که خسرانه. باید توجه که و دقت کرد، این معارف رو کشید بیرون از این عبارات. بله.
جناب عبدالرحمن یک بودشو حضرت عالی سه چهار موردشو بیان کرد. ایشون مثلا فقط اون عارف پاسخی که میده، میگه که در مجلس بود، گفت اون که ناقص است از غیر خدا خبر دارد و اون که تام و کامل است از غیر حق خبر ندارد.
کون تام، بله.
زیرا محو مستقرق در حق است.
همینطوره.
پس متکلم سه تاست.
آره.
و کلام یکی است.
کلام یکی.
آره.
میگه وقتی میگه الان همین مثال عربیش به وقتی که حالا عربی دان یه نحوی میگه کان زیدون عالمن، سه تا کلمه است. یکی کان، یکی زیدون، یکی عالمن. کان، یکی زیدون، عالمن. سه تا کلمه است. اما متکلم چند تاست؟
آها.
یه شخصه. متکلم یه شخصه. اما سه کلمه بر زبان جاری میشه. کان، یکی زیدون، عالمن.
آها.
سه کلمه، متکلم یکی. حالا اگر بدونه که این سه کلمه از مخزن غیب این متکلم در میاد، و این متکلم هم بعد معلوم شه خودش نیست دیگه، اگه خودش هم فنا کنه که دیگه معلوم بشه وقت جز حق نیست. این که عرفا که از وحدت حرف میزنن منظورشون این حرف هاست. بله، بعضی ها درست متوجه حرف های اینا نمیشن، در مقام انکار برمیان. این انکار از سر
جهله،
جهله، از سر عدم توجهه. اگر توجه میکردن به عمق حرف این بزرگان نفهمیدن که اهل توحید بودن، حرف بی خود که نمیزدن که، یعنی توحید رو دریافته بودن. زبان توحید خیلی زبان مهمه. کسی که نمیرسه خب در مقام انکار برمیاد دیگه. بله،
همونطور که فرمودید وقتی لطف او ذکرشو به زبان ما میذاره، این زبانم که مال اوست، این توفیقم که خدا داده،
خدا داده.
چگونه همه چی او نباشه؟
من کیم؟
همه خبرم که پیش اوست.
آره،
بس چرا ما خودمون مطرح میکنیم؟
واقعا این خود بینیه،
این خیلی این... ساده است. آه. من نمیدونم بعضیا
ساده است برای کسی که صاف باشه. این که همیشه عرفا هم گفتن که بزرگترین سد راه خودپرستیه، مادام که انسان خود را میبیند خودپرست است، و مادامی که خودپرست است راه به توحید نداره. ببینم میشه با خودپرستی به توحید رسی؟
نه،
نمیشه. خب این خودپرستی بزرگترین سد راه بشریته، و اگر انسان میدانست که بزرگترین وجود، ببین چقدر شعرها خوب گفتن بود قدما، وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون، این هستی تو، خودپرستی تو گناهیست که هیچ گناهی به پای اون نمیرسه. چه گناهی از خودپرستی بدتر است؟
هیچ.
من به شما عرض کنم تمام شروری که در این عالم هست، مفاسدی که در تاریخ و جامعه بشری بوده و هست و خواهد بود، از خودپرستی ناشی میشه.
آفرین.
اگر خودپرستی نبود جنگ بود، فساد بود، فتنه بود، شرارت بود، ظلم بود، تمام این فسادهای تاریخ و امروز بشر که گرفتار این جنگ و جدل و گرفتاری ها هست از خودپرستی ناشی میشه. پس درست فرمودن که وجود و که زنبون لا یغاس و بهی زنبون، بزرگترین گناه خودپرستیه.
تا فضل بینی بی معرفت نشینی. یک نقطه بگویم، خود را مبین که رستی،
که رستی. اگر خود را ندیدی رستگار. مادامی که در خودی راه رستگاری مجو. این باید با خودپرستی و خودخواهی مبارزه کرد.
درود بر این عرفایی که واقعا لسان اهل بیت رو خوب فهمیدن. چقدر زیبا میگوید جناب مولوی، ای دهنده عقلها فریاد رست، گر نخواهی تو نخواهد هیچ کس.
بابا.
هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم با چندین تراش.
واقعا
توحید تماشا
هم توحید اینه. این توحیده، این توحیده که ما خودمون رو در مقابل حق چیزی ندانیم. آه. اگر او هست گفت، گر او هست حقا که من نیستم.
نیستم.
سعدی هم خوب گفت،
به جایی که دریاست من چیستم، زبان قطره است.
آره، گر او هست حقا که من نیستم.
خیلی جالب بود استاد، گاهی بزرگان ما از یک داستان کوچک چه حقا، اصلا حقیقت حکایات اینها هم همینه،
پر از سر و رمز و رازه. بله،
حالا چرا در حکایات و تمثیل پنهان کردن؟
ها همین، این سوال خوبی بود که مطرحن، چرا به زبان حکایت گفتن، چرا به زبان تمثیل گفتن؟ برای اینکه حقایق گاهی برای عقول ناقصه، اشخاصی که آمادگی ندارند، نمیشه مگر در مثلا شما بچه که صحبت کنی با زبان تمثیل و حکایت صحبت میکنی. اینه که آمادگی نداشتن مردم، اینه اولیا و انبیا و حتی خود خداوند، و تلکل امثال نضربها حال الناس. این دیگه صریح قرآن کریمه، و تلکل امثال نضربها حال الناس. ما برای مردم با مثال و مثل صحبت میکنیم. چرا خدا مثال میاره؟
قصص هم عبره، قصه ها هم
همین، در قصص هم
عبره رو در قصه ها پنهان،
همینه. چون مستقیم نمی شده، یعنی طاقت فهمشان نداشتند، به زبان تمثیل و حکایت و رمز و داستان اسطوره بیان شده. حالا قرآن کریم به زبان مثل بیان کرده، خودش هم فرموده امثال نضرب حال الناس، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. شما اگر چنانچه بخوای به ریاضیات عالیه با زبان فرمول های ریاضی برای بچه بگی، وقت خودتو تزیه کردی، باید با مثال با او صحبت بکنیم.
طفل را گر نان دهی بر جای شیر، طفل مسکین را از آن نان مرده گیر.
همین تمام شده دارد.
آره، طفل را نباید نان بده، با شیر بده.
بیم حکمای هند سابق و حکمای ایران باستان به زبان حکمت، به زبان حیوانات در کلدمنس، کتاب کلدمنس کتاب حکمته، به زبان حیوانات سخن گفته شده. این زبان انسانیه، اما از زبان حیوانات گرگ و میش و ببر و اینا صحبت شده برای اینکه ساده بشه مطلب.
آفرین.
ولی پر از این کتاب پر از حکمته.
خب استاد استفاده کردیم، ان شاء الله حکایت زیبایی بود، حتما بینندگان عزیز ما هم بهره کافی رو بردن. دیدی که شدم عاشق کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر، با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.